رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 7:30 شب به وقت کابل و 10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. برنامه امشب 16 عقرب 1394 هجری شمسی برابر با 7 نوامبر 2015 میلادی را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
درگیری های شدید بین گروه های مخالف حکومت در زابل، رهایی 37 مسیحی سوری از جانب گروه دولت اسلامی و دریافت جسد همکار پیشین پوتین در واشنگتن.
بعد از مشروع اخبار، گزارش های مربوط به افغانستان و جهان را در مورد کمک های ناچیز جامعه بین المللی در مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، اظهارات رئیس اتحادیه اروپایی درباره پاسخگویی بشار الاسد در رابطه با مردم بمباران مردم سوریه را می شنوید. و همچنان در برنامه امشب خبر اتر در مورد وعده های کمک نظامی هند به افغانستان صحبت خواهد شد. با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. نخست توجه نمایید به مشروع اخبار با همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، آخرین گزارش ها از ولایت زابل حاکی از درگیری های شدید بین دو گروه از مخالفین حکومت افغانستان دارد. این در حالی است که گفته می شود ولسوالی مارجع ولایت هلمند با تسخیر طالبان در آمده است. عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا را روی خط مستقیم تلفن داریم تا اطلاعات بیشتر حاصل کنیم. سلام آقای پوپل، اگر لطف کنین از آخرین اخبار اول از زابل بر ما بگوین.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. قسمی که شما گفتین مقامات محلی زابل میگویند که در ولسوالی خاک افغان فعلا هم درگیری میان گروه های مسلح داعش و طالبان جنگ ادامه دارد و ارقام که فعلا به دست آمده نشان میدهد که از آغاز روز تا حوالی ساعت 5 دیگر امروز 34 تن از افراد وفادار به گروه داعش کشته شدند و 8 تن دیگرشان طالبان مسلح اسیر گرفتند و همچنان 22 تن طالبان نیز در این درگیری کشته شدند. جنرال داودشاه وفادار قماندان کل اردوی 205 اتل با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که امکانی است که ادامه پیدا کنند. اسدالله کلکر یک تن از اعضای شورای ولایتی زابل با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مشکل میان این دو گروه زمانی به وجود آمد که دو فامیل مربوط به گروه داعش از طرف طالبان مسلح گروگان گرفته شد. ولسوالی خاک افغان در 150 کیلومتری در شمال زابل در نزدیکی با ولایت های غزنی و روزگان موقع دارد. باشندگان محلی خاک افغان به صدای امریکا گفت که در اول طالبان مسلح با گروه داعش در منطقه مشکلی نداشت، اما بعد از گروگان گرفتن 31 مسافر از مسیر شهرهای کابل کندهار مشکل میان این دو گروه به وجود آمده است.
بله، و از هلمند چه خبر آقای پوپل؟
بله، در ولایت هلمند درگیری میان نیروهای افغان و مخالفین مسلح دولت در نقاط مختلف جریان داره. در ولسوالی مارجا اکثریت نقاط ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت سقوط کرده، اما فعلا مرکز ولسوالی به دست نیروهای افغان هستند. البته اخیرین ارقام که از ولایت هلمند ما گرفتیم، اما در ولسوالی سنگین گزارش داده شده است که 48 تن از سربازان ارتش در این ولسوالی کشته شدند. یک منبع امنیتی در هلمند که نمیخواهد نامش گرفته شود با صدای امریکا گفت که این سربازان روز گذشته که روز جمعه میشه در حمله طالبان بر یک پاسگاه امنیتی کشته شدند.
تشکر آقای پوپل از معلومات شما.
ادامه اخبار. مقامات قماندانی امنی کابل میگویند گراف رویدادهای جنایی در شهر کابل در مقایسه با سالهای گذشته کاهش یافته و شمار جنایات و فعالیت‌های تخریبی نیز جلوگیری به عمل آمده است. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی کابل روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت در دو هفته گذشته 136 تن را در 73 قضایای مختلف جنایی و تروریستی در شهر کابل بازداشت کردند. آقای رحیمی گفت این جرایم شامل قتل، دزدی های مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و موارد دیگر است که بیشتر عاملان آن به جرمشان اعتراف کردند. آقای رحیمی گفت برعلاوه پلیس 24 تن دیگر را در ارتباط با دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و انتقال 70 بوتل مشروبات الکلی دستگیر کرده است. قماندان امنی کابل همچنان گفت پلیس کابل در دو هفته گذشته از شهر کابل و ولسوالی های آن 10 فایر راکت MB1، 9 فایر مرمی RPHG، 10 حلقه ماین چسبکی، 8 حلقه ماین ضد وسایط و 40 کیلوگرم مواد انفجاری را کشف و خنسا کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. جسد یک دستیار پیشین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک هتل در شهر واشنگتن پیدا شد. سفارت روسیه در امریکا تصدیق کرد که این جسد با میکایل لیسین 57 ساله تعلق دارد که سال 1999 تا 2004 میلادی به عنوان وزیر مطبوعات روسیه ایفای وظیفه میکرد و بین سالهای 2004 تا 2009 مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه بود. روزنامه روسیه امروز میگوید دلیل مرگ لیسن سکته قلبی بود.
فعالین میگویند گروه دولت اسلامی 37 سوری مسیحی را که اکثر آنها زنان بودند آزاد ساختند. گفته می شود این افراد در جمع 200 زن آشوری بود که در ماه فوریه توسط تان روان اسیر گرفته شده بودند. شبکه حقوق بشر آشوری ها در صفحه فیسبوک خود نوشته است که مذاکرات برای رهایی 124 محبوس دیگر ادامه دارد. انجمن تعاونی آشوری ها در ولایت حزکه می گویند که 27 تن از افراد آزاد شده زنان می باشند. این انجمن می گوید که قرار است یک گروه دیگر محبوسین روز دوشنبه آزاد شوند.
سمی شکری وزیر خارجه مصر ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورهای خارجی را به پنهان نگه داشتن اطلاعات استخباراتی پیرامون صحنه سقوط طیاره مسافربری روسی متهم کرد. تفصیل بیشتر را از هاشم حبیب زاده می‌شنویم.
دیپلمات‌های مصری امروز گفتند که استخبارات خارجی به احتمال انفجار در داخل طیاره اشاره می‌کنند، اما تا هنوز به خدمات امنیتی مصر اطلاعی ندادند. این شکایات مقامات مصری در حال صورت می‌گیرد که صدها سیاح به دلیل تعلیق پروازها در شرم الشیخ باقی مانده‌اند. پروازها به دلیل احتمال فعالیت دهشت افغانی تعلیق شده است. سوی زن در مورد انفجار بم در داخل طیاره مسافربری روسی در حال افزایش یافته است که آن طیاره یک هفته پیش سقوط کرده و 224 سرنشین آن جان باختند. روسیه نیز تمام پروازهای روسی به مصر را تا زمان واضح شدن دلیل سقوط طیاره تعلیق کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفتند که احتمال می رود طیاره روسی در اثر انفجار بم سقوط کرده باشد.
صدای امریکا، آشنای شما.
یک مقام نظامی عربستان سعودی میگوید دو تابعی آن کشور در اثر گلوله‌باری از جانب یمن در ساحه مرزی نجران کشته شدند. دگروال علی بن امیر آل شهرانی گفت فیرها روز جمعه به یک خانه اصابت کرد که در نتیجه یک زن و یک کودک 3 ماهه کشته شد. از آخر ماه مارچ که عملیات ائتلاف به رهبری عربستان علیه شورشیان حوثی آغاز شده است، 10 نفر در جریان گلوله‌باری های فرامرزی در عربستان کشته شدند.
رئیس جمهوری میانمار وعده داده است که اگر او برنده انتخابات روزی یک شنبه در آن کشور نشود، باز هم با احزاب مخالف برای انتقال یک حکومت پایدار همکار خواهد بود. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
تین سین رئیس جمهور میانمار میگوید حکومت جدید را در آن کشور که بر اساس نتایج انتخابات تشکیل شود میپذیرد. او این سخنان را در آخرین گردهمایی که شمار زیادی در آن روز جمعه اشتراک کرده بودند قبل از برگزاری انتخابات تاریخی در میانمار بیان کرد. بسیاری از رای دهندگان میانمار که در سنگاپور زندگی میکنند برای اشتراک در انتخابات روانه یانگون شدند. نام آن سان سو چی رهبر مخالف حکومت میانمار در این انتخابات نیست، اما او هفته یک گذشته گفته بود که اگر حزب او برنده انتخابات شود، او پست بالاتر از رئیس جمهوری را اختیار خواهد کرد تا قانون را که بر او وضع شده است از میان بردارد.
صدراعظم هند یک بسته کمکی 12 میلیارد دلاری را برای کشمیر تحت کنترل هند اعلام کرد. نریندرا مودی در جریان سفرش به سرینگر گفت می خواهد با اعمار یک کشمیر جدید و قوی این صاحب به شکوه سابق خود برگردد. مودی در این سفر از هر نوع سخنرانی سیاسی حذر کرد. با آن هم رهبران مخالفین از او انتقاد داشته می گویند وعده به داشتن حق تعیین سرنوشت، سرنوشت کشمیر را تغییر خواهد داد، نه کمک های اقتصادی را.
و سلسله رقابت های کرکت شش نوشت در کابل امروز با دو بازی دنبال شد. در این رقابت ها تیم دباستون که در مقابل سپینغر زمریان و تیم آمون هنگان در برابر دکابل بازان قرار گرفت. در رقابت نخست تیم دسپینغر زمریان توانست تیم دباست ساتون که را شکست دهد. در این رقابت شبیر نوری لقب مرد میدان را از آن خود کرد. در رقابت دومی آمون هنگان توانست بر دکابل بازان غالب آید. در این رقابت جاوید احمدی لقب مرد میدان را کمایی کرد. پایان اخبار.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
برنامه را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کمک های جامعه جهانی در مبارزه با این پدیده در آن کشور را کافی نمی داند. خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مصاحبه اختصاصی با مکی منیر خبرنگار تلویزیونی آشنا درباره روی مبارزه با این پدیده در افغانستان چنین گفت.
به اساس پلان 100 روزی که داشتیم بعد از اینکه وظیفه را اشغال کردیم، ما خواستیم نظر به ضرورتی که وجود داشت که دارای یک بنیاد حقوقی و قانونی داشته باشیم، در قدم اون خواست ما سر قانون مبارزه علیه مواد مخدر کار کردیم و او را تعدیل کردیم و انکشاف دادیم و در پهلوی از استراتژی ملی کنترل مواد مخدر را گسترش دادیم و همچنان در وزارت به خاطر تطبیق بهتر پالیسی های وزارت مبارزه علیه مواد مخدر ما برنامه ملی عمل تهیه و آماده کردیم.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره عدم شناسایی قاچاقچیان مواد مخدر است. چرا دولت تا به حال قاچاقچیان مواد مخدر کسایی که شناسایی شدن اونا رو نمایشان افشان نکده؟ دلیل چی بوده؟ و یا امیر شما سبب از این نمیدانین که هنوز هم کشت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و تولیدش به حالت اولی خود قرار داره و یکایش قابل ملاحظه نداشته؟
این را اعتراف میکنیم که افغانستان قربانی مشکلات مواد مخدر است و بازارهای مواد مخدر در خارج از افغانستان یا بیرون از افغانستان قرار داره. دهاقین ما فقط به خاطر گذشتاندن بخور نمیر زندگی خود دست به کشت مواد مخدر میزنن و یکی از علت هایی که امروز کشت مواد مخدر در افغانستان ما هست، خب برای همگان واضح و هویده است که نبود مثلا اقتصاد درست در خانواده ها فقر و بیکاری و بیچارگی هست، بنابراین امی باعث شده. ولی در راستای مثلا دستگیری، ضبط دستگیری قاچاقبران، ضبط مواد مخدر، یقیناً که ارگان‌های تنفیذ قانون بخصوص وزارت محترم امور داخله معینیت مبارزه علیه مواد مخدر مسئولیت دارن و ما هم نیس همکار و مدشان در پلوشان قرار داریم، ولی از این که ارگان اجرایی نیست و بخصوص زمانی میتونه که یک فرد نسبت اتهام و دلایل الزام من حیث یک قاچاقبر معرفی شود که در اونجا محکمه باصلاحیت او را محکوم علیه قرار بده.
و های لیست از قاچاقچیان مواد مخدر نزد وزارت هست؟ اگر هست آیا شما تصمیم دارین که در طول دوره کاریتان، در مدت دوره کاریتان نام از افراد افشا کنیم؟
افشای کسایی که قاچاقبر مواد مخدر هستن ارتباط خیلی نزدیک به ارگانهای عدلی قضایی میگیره که اونا باید افشا کنن، به خاطر از اینکه اونا ارگان مستقل و با صلاحیت هستن که در راستای تحقق عدالت و تحکیم ثبات عدلی و قضایی کار میکنن. بنابراین در صورتی که اگر اونا شریک بسازن همراهشان خواهد بودیم.
جناب وزیر صاحب، یک از نگرانی های دیگه که وجود داره افزایش معتادین مواد مخدر است، بخصوص زنان و کودکان، به شمول زنان و کودکان. شما چی برنامه های برای رسیدگی به معتادین روی دست دارید؟
در نزدیکه ها در صدد ازی هستیم که با همکاری نه تنها وزارت محترم صحت عامه، بلکه وزارت های سکتوری مانند وزارت کار و امور اجتماعی، نمونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت محترم امور داخله، و در اختیار گذاشتن دولت برای یک خانه مسئول یا شلتر هستیم که ما بتانیم از طریق و دست آوردن از او بتانیم به تعداد بیشتر از 1000 تن معتاد در شهر کابل جمع‌آوری بکنیم، بالاخره تحت مراقبت گرفته شد و آماده تداوی شود.
و این شلتر به نزدیکی ها ایجاد خواهد شد؟
این شلتر انشاءالله به نزدیکی ایجاد خواهد شد.
به عنوان سوال آخر جناب وزیر صاحب، کمک هایی که برای افغانستان شده در حسی مبارزه با مواد مخدر و فعلا کمک هایی که جریان داره ای بسنده هست و کمک ها نظر به گذشته کاهش یافته یا افزایش؟
یقینا باز هم تکرار خواهد کردم که مبارزه علی مواد مخدر تنها وجیبه یک دولت بخصوص افغانستان نیست. از این که موجودیت مواد مخدر یک مشکل جهانی است، باید در این راستا تمام جهان متوجه باشند. اگر خطرات مواد مخدر از این بیشتر در جهان شوی پیدا بکنه، یقینا کشورهای پیشرفته نسبت به افغانستان هم شاید به مشکلاتی که افغانستان دارن مواجه شوند. و قراری که ما بعد از اشغال وظیفه میبینم که کمک های کشورها در راستای مبارزه علیه مواد مخدر نسبت به سابق کاهش یافته. ما امیدوار از هستم نسبت حاد بودن و جدی بودن معضل مواد مخدر در سطح افغانستان، در سطح جهان، کشورهای جهان تا حدی که امروز بر ما وعده دادن در راستای مبارزه علیه مواد مخدر گامهای جدی را برمی‌دارن. یعنی یک امیدوار هستیم که یک تعهد جهانی که وجود داره به صورت بهترش تحقق پیدا بکنه تا بالاخره بتونه که بر افغانستان من حیث یک مومد در راستای مبارزه علیه مواد مخدر واقع شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا شنیدید. وعده کمک های نظامی هند به افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود است. شماره تماس با ما 0790-010-070 است. شما می توانید سوالات خود را در صفحه فیسبوک رادیو آشنا درج نمایید. آدرس فیسبوک ما www.facebook.com/voa در است. و می پردازیم به دومین مطلب این بخش. رئیس اتحادیه اروپا طی سفر یک روزه اش به ایران گفته است که بشار الاسد باید به خاطر بمباردمان مردم سوریه پاسخ بدهد. این در حالی است که یک مقام ایرانی میگوید که بحران سوریه نباید با برکناری اسد ارتباط گیرد. گزارش آژانس اسوشیتد پرس را از رویا زمانی میشنوید.
مارتین شولز رئیس پارلمان اتحادیه اروپا امروز شنبه روانه تهران شد. این اولین مقامان اتحادیه می باشد که بعد از امضای توافق هسته‌ای پیرامون برنامه ایران با قدرت‌های جهان از آن کشور دیدن می کند. آقای شولز با علی لاراجانی رئیس پارلمان ایران در تهران ملاقات کرد، جایی که او بعد از این ملاقات پیرامون بحران سوریه در کنفرانس خبری صحبت کرد.
Durch diesen Einfluss von außen und das ist ja ein Ziel der Wiener Konferenz gewesen.
آقای شولز میگوید باید تاکید کنم که موضوع سوریه نباید به بشار الاسد محدود شود. در پایان روز زندگی تمام گروه‌های فرقه‌ای در سوریه حفظ شود و حضور آنان در آن کشور تضمین گردد. در همین حال آقای لاراجانی گفت که بحران سوریه نباید با برکناری اسد رئیس جمهور سوریه ارتباط گیرد. او تاکید کرد که سرنوشت سوریه تنها باید از طریق رای مردمان کشور تعیین شود.
تقلیل مسائل بحرانی در منطقه به فرد یک اشتباه استراتژیک است. مسئله سوریه یک شروع برای به هم ریختن منطقه که مشاهده کردیم. باید مبارزه با تروریسم جدی گرفته بشه و اصلاحات ساختاری در این کشورها بر اساس رأی مردم صورت بگیره، نه اینکه چند نفر کشورهای بشینن یه جایی و برای آینده سوریه یا یمن تصمیم گیری کنن.
آقای شولز همچنان خواهان یک گفتمان ملی شده و تاکید کرد که اسد باید مسئولیت بمباران بر سوری ها را به عهده گیرد.
او
می گوید رای حل تنها از طریق یک گفتگوی ملی در داخل سوریه به دست آمده می تواند. حکومت سوریه به منظور دستیابی به یک رای حل باید به جنایات جنگی خود پاسخ دهد. شخصی که مردم خود را در سوریه بمباردمان کرده است باید به خاطر عمل خود پاسخگو باشد. قرار است آقای شولز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران و جواد ظریف وزیر خارجه آن کشور امروز شنبه ملاقات کند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
و طوری که در اخبار اشاره شد، در حالی که سقوط تیاره مسافربری روسی بر ماورای مصر کشیدگی های تازه را در میان چند کشور به وجود آورده است، سمیع شکری وزیر خارجه مصر ایالات متحده و کشورهای دیگر را متهم به عدم تشریک استخبارات با مصر در مورد سقوط تیاره مسافربری روسی در هفته گذشته نمود. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما نجیب خلیل می شنوید.
دیپلمات‌های مصری روز شنبه به خبرنگاران در قاهره گفتند که استخبارات خارجی که بیانگر امکان انفجار بم در تیاره روسی می باشد تا حال با مقامات امنیتی مصر شریک ساختن نشده. شکایت مصر در حال صورت گرفت که پرواز تیاره ها از تفرجگاه شرم الشیخ به دلیل نگرانی های امنیتی به تعلیق در آمده و صدها سیاح در آنجا گیر ماندن. شک و تردید در مورد این که انفجار بم باعث سقوط و تلف شدن 224 سرنشین تیاره جت مسافربری روسی گردید بیشتر شده می رود. روسیه پرواز تمام تیاره ها به مصر را تا زمان معلوم شدن علت سقوط این تیاره به تعویق انداخته است.
بعضی اوقات اتفاق می افتد. متاسف هستیم برای مردم کشور ما. این برای یک کشور شما خوب نیست. مردم حالا سفر به مصر بیم دارند. من 4 بار به مصر رفتم و در آینده هم می روم.
براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هر دو گفتند که بسیار امکان دارد که تیاره توسط بم سقوط داده شد. مطبوعات فرانسه گزارش داده است که صندوق ثبت سوابق یا بلک باکس تیاره نشان می دهد که تیاره توسط بم سقوط داده شده. مسافرین برتانیا که در 2 پرواز مصر را ترک گفتند فقط اجازه حمل 1 بکس کوچک را با خود در داخل تیاره داشتند و بکس های دیگرشان پس از تلاشی توسط تیاره جداگانه برایشان فرستاده می شود.
چونه با ما از طرف سفارت برخورد صورت گرفت، گفتند که برای ما معلومات میدهند.
در این زمان تیاره های بیشتر اروپایی پروازهایشان را به شرم الشیخ به حالت تعلیق قرار داده و مسافرین را ترغیب میکنند تا هنگام سفر به مصر بسیار محتاط باشند.
I'm تمام خاطراتت نامه غم دوختم وقت رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطراتت نامه غم
شورده اخبار. درگیری های شدید در ولایت زابل بین دو گروه از مخالفین حکومت یعنی طالبان و داعش 50 کشته به جا گذاشت. این درگیری بعد از آن رخ داد که طالبان دو خانواده مربوط به داعش دو خانواده مربوط به طالبان را به گروگان گرفت. در ولایت هلمند گزارش ها که از سقوط ولسوالی ماجه به دست طالبان است و بر اساس گزارش خبرنگار صدای امریکا در ولسوالی سنگین ولایت هلمند دیروز در حدود 50 سرباز افغان کشته شده است. مقامات قماندانی امنی کابل میگویند که گراف رویدادهای جنایی در شهر کابل در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته و از شمار جنایات و فعالیت‌های تخریبی نیز جلوگیری صورت گرفته است. عبدالرحمن رحیمی، قماندان امنی کابل روز شنبه در صحبت با خبرنگاران گفت در دو هفته گذشته 136 تن را در 73 قضیه مختلف جنایی و تروریستی در شهر کابل بازداشت کردند. جسد یک دستیار پیشین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک هتل در شهر واشنگتن پیدا شد. سفارت روسیه در امریکا تصدیق کرد که این جسد و میکائیل لیسین 57 ساله تعلق دارد که از سال 1999 تا 2004 میلادی به عنوان وزیر مطبوعات روسیه ایفای وظیفه میکرد و بین سالهای 2004 تا 2009 مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور روسیه بود. روزنامه روسیه امروز میگوید دلیل مرگ لیسین سکته قلبی بود. فعالین میگویند گروه دولت اسلامی 37 سوری مسیحی را که اکثر آنان زنان بودند آزاد ساختند. گفته می شود این افراد در جمع 200 زن آشوری بود که در ماه فوریه توسط طالبان اسیر شده بودند. سمی شکوری وزیر خارجه مصر، ایالات متحده، بریتانیا و سایر کشورهای خارجی را در پنهان نگه داشتن اطلاعات استخباراتی پیرامون صانع سقوط طیاره مسافربری روسی متهم کرد. و یک مقام نظامی عربستان سعودی می گوید که دو تبعیان کشور در اثر گلوله‌باری از جانب یمن در ساحل